پرده بردار تا خلایق را معنی وزدها بیاموزم. تو ز من شرم و من ز تو شوخی، یا بیاموز یا بیاموزم. نشوی هیچ گونه دست آموز، چه کنم تا تو را بیاموزم؟ به کدام این دعات خواهم یافت تا روم آن دعا بیاموزم؟ یکی دیگر از سخنسرایان مهم و سرشناس پایان قرن ششم، ظهیرالدین ابوالفضل طاهر ابن محمد فاریابی، معروف به ظهیر فاریابی است. او قصیده سرا و غزلگوی دقیقی بود و این مسئله از کوششی که برای آوردن معانی لطیف و الفاظ نرم و هموار در غزل به کار می برد پیداست. او در این راه از همه متقدمان پیش افتاد و درباره سبکش گفتند که واسطه میان انوری و سعدی در تکامل غزل بود. ظهیر فاریابی با همه تسلطی که در شعر به ویژه غزل و قصیده داشت، از فروتنی در این راه بهره‌ای نبرده بود و هیچ یک از معاصرانش را به خود راه نمی داد و برای آنها ارزشی قائل نبود. خود را برتر از همه آنها می دانست. بلکه ناقدان به او حق می دادند که چون این اندیشهی در مورد دیگران داشته باشد، زیرا فهمش بالاتر از دیگران بود. اما فروتنی نداشت. او سرانجام در سال 598 حیات را به درود گفت و در مقبره سرخاب تبریز به خاک سپرده شد. اشعاری از ظهیر فاریابی را مرور میکنیم. دست گیر ای جان که فرصت در گذشت، پای مردی کن که آب از سر گذشت. روی چون خورشید بنمای از نقاب، کابم از سر همچون نیلوفر گذشت. ای بسا که از هجر آب چشم من، همچون باد مهرگان بر زر گذشت. چند گویی سرگذشت دل بگو، کار دل اکنون گذشت از سر گذشت. بران عزیمتم اکنون که اختیار کنم، هم از طریق ضرورت صلاح و تقوا را. رضا دهم به حوادث که بی مشقت رنج، ز جای بر نتوان داشت قدس و رضوا را. برای تحفه نظارگان بیارایم، به حله های عبارت عروس معنا را. اگر به دعوی دیگر برون نمی آیم، نگاه داشته باشم طریق اولا را. اگرچه طایفه‌ای پیش من در این دعوی، به ریشخند برون میبرند آرا را. بر آستانه صدر زمانه افشانم، جواهر سخن خیش صدق دعوا را.
آنچه شنیدید برنامه شماره 41 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به اثیر اخسی‌کتی، جمال‌الدین اصفهانی و ظهیر فاریابی اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باقسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد.
شنوندگان ارجمند، در این لحظه دعوت میکنم شنونده یک شب از هزار و یک شب باشید.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ، هزار و یک شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
شهرزاد قصه می‌گوید.
دوستان دوستدار برنامه‌های یک شب از هزار و یک شب، سلام. اجازه بدهید قبل از آنکه شهرزاد لب به سخن بگشاید، من خلاصه ماجرای گذشته را برای آن عده از عزیزانی که از امشب به جمع شنوندگان برنامه یک شب از هزار یک شب پیوستند تعریف کنم و بعد دل به سخنان شهرزاد قصه گو بدهیم. قصه صیاد عفریت از آنجا آغاز شد که مرد ماهیگیری وقتی تور به دریا می اندازد، خمره ای داخل تورش می افتد که در آن خمره را با پوست گاو میشی بسته بودند که در چهار گوشه آن مهر حضرت سلیمان خورده بود. مرد ماهیگیر در خمره را باز می کند. عفریتی از داخل خمره بیرون می آید و قصد جان ماهیگیر را می کند که ماهیگیر با ترفندی دوباره عفریت را داخل خمره می کند و چون تصمیم می گیرد او را دوباره به ته دریا بیندازد، عفریت بنای التماس را می گذارد که ماهیگیر بدون قبول درخواست عفریت می گوید قصه فعلی من و تو مانند داستان ملک یونان و حکیم رویان است که حکیم رویان بیماری لاعلاج پیسی ملک را مداوا می کند و چهره او را به حالت زیبایی اولش در می آورد و امیر هم 3000 دینار زر در دو مرحله به او می بخشد و چون می خواهد حکیم را به قصر خود بیاورد، وزیر حسود بنای بدگویی از حکیم را می گذارد و می خواهد ملک او را بکشد. ملک یونان که وزیر لعیم خود را می شناخته، به وزیر که احقر نام داشته می گوید دست از دسیسه و وسوسه بردار که می ترسم اگر دل به حرف های بدخواهانه تو دهم، همان ندامت و پشیمانی نصیب من شود که بر سر امیر سندباد که از عمرای سرزمین پارس بود آمد. و ملک یونان قصه امیر سندباد را برای وزیرش تعریف می کند که وزیر از کینه توزی خود دست بر نمی دارد و ادامه می دهد که ای ملک یونان، اگر نصیحت های مرا گوش ندهی، می ترسم بر سر تو همان آید که بر سر پسر پادشاهی آمد که پندهای وزیر پدرش را نشنید. که ملک یونان خواستار شنیدن قصه وزیر و پسر پادشاه می شود و امشب شهرزاد این داستان را برای سلطان جزایر هندوچین تعریف می کند.
کودک جوانبخت. راویان اخبار و ناقلان اقوال و توتیان شکرشکن از قول قدما چنین آوردند که ملکی از ملوک پارس پسری داشت به غایت زیبا و نیکو منظر به نام شایان، که علاقه بسیار به شکار داشت و گاه و بیگاه هوس نخجیر میکرد، که هرگز پدر او را تنها به شکار نمیفرستاد و همیشه خود همراه پسر یکی یک دانش میرفت. از جمله این که در ایامی کار ملک و مملکت چنان آشفته شد و امور به هم گره خورد که پادشاه یک ماهی فرصت نکرد به شکار برود و پسر هر روز بر جان پدر نق می زد و بالاخره از پدر اجازه طلبید که تنها به شکار برود. اول پادشاه که مملکتش هم مرز با وادی افریتان بود رضا نداد، تا اینکه پادشاه در برابر اصرار پسر تسلیم شد و به شرط آن که وزیر با تدبیرش همراه پسر باشد موافقت نمود و صبح روز شکار به فرزند گفت: تو رو توصیه می کنم که خلاف نظر وزیر کاری نکنی و جایی نروی. روز اول هرچی گشتند چه کاری نیافتند. روز دوم بود که در دور دست چشمان پسر پادشاه بر غزالی بی نهایت زیبا افتاد که خیره پسر پادشاه را می نگریست. پسر غزال را به وزیر نشان داد و گفت که قصد شکار آن غزال را دارد. وزیر چون از دور غزال را نگاه کرد بد به دلش آمد و پسر را از دنبال غزال رفتن نهی کرد. پسر اصرار نمود و وزیر در مخالفت خود با رفتن پسر ابرام و غزال همچنان ایستاده بود که پسر پادشاه بی توجه به مخالفتهای وزیر سر در پی غزال گذاشت که وزیر فقط با صدای بلند گفت: ای شاهزاده حرف نشنو، اگر در مخمسه افتادی و در مهلکه گرفتار آمدی خواندن دعای مخصوص هر شبت را فراموش نکن. و پسر پادشاه آن فریاد دلسوزانی وزیر را شنید و به خاطر سپرد. با حرکت اسب پسر پادشاه غزال هم پا به فرار گذاشت و در دشتی صاف غزال به جلو می دوید و پسر پادشاه سوار بر اسب به تاخ دنبالش می رفت که ناگهان غزال از نظر محو شد، گویی که آب شد و به زمین فرو رفت. پادشاه حیرت زده از گم شدن ناگهانی غزال همچنان در آن دشت هموار به جلو می رفت که ناگهان در چند صد متری خود دختری را دید به غایت زیبا و بی اندازه فریبا که در میان دشت نشسته بود و عشق می ریخت. پسر پادشاه چون به کنار آن دختر زیبا رسید اسب را نگاه داشت و پرسید: ای دختر زیبا، کیستی و اینجا چه میکنی و گریهت از بحر چیست؟ که دخترک گریان گفت: ای امیرزاده، من دختر ملک هندوان هستم که همراه پدر و ملازمان پدر به شکار آمده بودم که غزالی دیدم و سر در پی او گذاشتم، ولی آن غزال ناگهان آب شد و به زمین فرو رفت و من حیرت زده چون به عقب برگشتم از پدر و ملازمان خود هیچ اثر و خبری ندیدم و حال مرا که میبینی گم شده در این دشت بی انتها و دور افتاده از پدر و ملازمان خود هستم. ممکن است لطفی کنی مرا به پدرم برسانی؟ که دختر در ادامه گفت: وقتی من از اسب پیاده شدم تا این قطعه از زمین دشت را که غزال در آن فرو رفته بود کاوش کنم، اسبم با سرعت و بدون من به طرفی که پدرم و ملازمان او هستند پرکشید و رفت. و اگر تو ای شاهزاده عزیز از راه نرسیده بودی، من از شدت غصه و تنهایی در این دشت بیکران می مردم. که پسر پادشاه دخترک زیبا روی را بر ترک اسب خود نشاند و بتاخت جانب مشرق رفت تا پدر دخترک و ملک هندوان را بیابد و دخترش را تحویل داد. قدری که رفتند به کنار نهر آبی رسیدند و دختر گفت: ای ملک زاده، من بسیار تشنه هستم، لحظه ای توقف کن تا من از اسب پیاده شوم و جرعه ای آب بنوشم. پسر پادشاه اسب را به توقف واداشت و دخترک به کنار نهر آب رفت و دو مشت از آن آب را به صورت خود پاشید که ناگهان مبدل به قولی بیشاخ و دم شد که صدای قهقهی گوش خراش تا آسمان بالا رفت و قول بعد از آن قهقهی دیوانه کننده فریادی کشید که ای فرزندان عزیزم، زود بیایید که نهار امروز شما را آوردن. که بلا فاصله سه بچه قول حاضر شدند و برای دریدن و خوردن پسر پادشاه دندانهای کریه خود را به او نشان دادند. ترس سراپای پسر پادشاه را فرا گرفته بود و چون بید می لرزید و چون خرگوشی که اسیر پنجه شیری شود می ترسید. که ناگهان یاد حرف وزیر پدرش افتاد که فریاد کنان به او گفته بود: اگر در مخمسه ای افتادی و در مهلکه ای گرفتار آمدی، خواندن دعای مخصوص هر شبت را فراموش نکن. و پسر پادشاه در حالی که با مرگ چند قدمی بیشتر فاصله نداشت و سه بچه قول گرسنه به طرف او می آمدند تا تک پارش کنند و گوشتش را به دندان کشند، با صدای بلند شروع به خواندن دعا کرد و هر بار که آن دعا را می‌خواند به طرف بچه قول‌ها فوت می‌کرد. با خواندن و فوت کردن اول بچه قول‌ها ایستادند، با خواندن و فوت کردن دوم از حرکت واماندند و با خواندن و فوت کردن سوم و چهارم لاغر و لاغرتر و ریز و ریزتر شدند، تا اینکه در پایان عمی و جیب دهم نه از قول اثری بود نه از بچه قول نشانی پیدا. و شاهزاده اول نفسی به راحتی کشید و سپس به روی اسب خود پرید به سوی مغرب و جانب مملکت پدری خود تاختن گرفت، که در میانی راه وزیر پدرش را دید که با همراهان نگران ایستاده بودند. وزیر چون پسر را سالم دید، دست دعا به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا، تو را 100,000 مرتبه شکر میگویم که پسر ولی نعمت مرا سالم بازگرداندی. و سپس به پسر پادشاه گفت: تفاوت من و تو این بود که تو آن شبح را از دور غزال میدیدی و من او را غول میدیدم. شکر خدا که با هوشیاری برگشتی. و در این موقع احقر وزیر به ملک یونان گفت: و اکنون شما این مرد حکیم را به شکل آن غزال می‌بینید، اما من چقدر خوب می‌دانم که او غولی است که قصد جان شما را کرده.
چون قصه بدینجا رسید، سلطان را خواب در رو بود و سپیده دمید و نسیمی جان بخش وزید و شهرزاد با تدبیر هم تیغ تیز جلاد را بالای سر خود ندید. و چون پا از خوابگاه بیرون نهاد، نفسی به راحتی کشید و دمیدن طلیعه فجر را در افق مشرق بدید و منتظر ایستاد تا طلوع خورشید را ببیند و آنگاه دمی
بیاسایم.
شب بخیر همراهان ارجمند. همونطوری که خدمتون اعلام کردم، قراره که تا لحظات دیگه برنامه طعم مطالعه رو به طور مستقیم تقدیم بکنیم با حضور دوستانی که در استدیو حضور پیدا میکنند. اما تا این اتفاق میفته، من باز یادآوری میکنم که برنامه چهارباغ از ساعت 30 دقیقه بامداد آغاز میشه و شما میتونید درباره موضوع زمستان، آنچه که مربوط میشه به این فصل زیبا، شعر بخونید، جملات زیباتون رو بفرستید به سامانی 30558 و یا از طریق دو شماره 220-485 و 220-588-20 تماس بگیرید و در نوبت قرار بگیرید.
برای بهتر شدن طعم زندگی گاهی خوبه طعم مطالعه رو چشید و شنید.
طعم مطالعه.
بله، شبهای بلند زمستان و فرصت بیشتر برای مطالعه. درود میفرستم از همینجا حضور دانش آموزان عزیز، داوطلبان گرامی، و عرض میکنم از این لحظه طعم مطالعه آغاز میشه و برای شروع این گفتگو هم از طریق تلفن همراه هستیم با جناب آقای کجوری که خدمتشون شب بخیر میگم. آقای کجوری درود بر شما.
خواهش میکنم. درود بر شما مجری توانمند برنامه، شب عالیتونم بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده ای راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. اینجا برنامه زنده ای طعم مطالعه، ما در خدمت شما عزیزان دانش‌پژوهان جوان هستیم که انشالله با تلاش و پشتکار خودتون و همراهی و همیاری مشاورین عزیز و دلشده، انشالله شما به خواسته های قشنگتون، آرزوی قلبتون که هر چی میخواد باشه انشالله برسید، که ما در راستای عدالت آموزش تلاش میکنیم که دانش آموزهای ما از اقصی نقاط این سرزمین مقدس کمبود معلم، مشاور، کسانی که کار و بلدان حس نکنن و خیالشون راحت باشه که ما اینجا هستیم کنارشون و فقط باید تلاش و کوشش کنن. ما داخل برنامه قبلی که تو شبهای گذشته در واقع راجعش صحبت کردیم، بحث اصلیمون بحث ماه دی ماه بودش که اکثر دانش آموزای ما، دانش پژوهان ما در واقع درگیر امتحانات ترم اول میشن و بیشتر صحبتمون بچهای سال 12 بود که امتحانات ترم اولشون بسیار براشون مهمه از دو بابت. یک سری از بچه‌ها که درس رو خوندن و چون کلاسام به صورت مجازی آنلاین برگزار شدش، خب یه سری کمبودهایی حس شده در واقع بحث تدریس‌های اساسی بردت و تست‌زنی‌های بسیار زیاد برای نتیجه گرفتن. اما در کنارش هم دانش آموزایی بودن که تلاش نکردن، حالا شیطنت هایی داشتن، وقت نکردن، به هزار و یک دلیل نتونستن درس بخونن، اما از الان تصمیم گرفتن، با خودشون دوست چارتا کردن که باید تلاش کنن و نتیجه بگیرن، نتیجه‌ای که در خور شأن خودشون باشه و بتونن به اون خواسته های قشنگیشون برسن، که مشاورین برنامه طعم مطالعه در همین راستا کنار دانش آموزای عزیز هستن. و ما بارها گفتیم یک دانش آموز موفق، دانش آموزی که همزمان تلاش، پشتکار، امید داشته باشه و در کنارش هم یک هوشمندی لازم رو داشته باشه. حالا ما داخل برنامه قبلی از صحبت‌های جلسات قبلا می‌خوام یک جمع‌بندی کنم، بعد برم سراغ بچه‌های سال 10، 11، 9 و بچه‌های فارغ التحصیل هم که راجع به اینا بیشتر صحبت کنیم، چون بچه‌های سال 12 داخل این چند شب اخیر بسیار راجع بهش صحبت کردیم. اما کسایی که حالا صحبت‌های قبلی ما رو نشنیدن و از این به بعد شنونده رادیو فرهنگ برنامه زنده طعم مطالعه هستن، میتونن با ما تماس بگیرن با مشاورین مجموعه از طریق تلفن 021 کد تهران 66 49006، که تک تک این نکات به صورت کاملا رایگان همکاران بنده در اختیارشون قرار میدن. دوباره تکرار میکنم 021 کد تهران 66 49006. ما داخل برنامه‌های قبلی به بچه‌های سال 12 گفتیم که اگر درستون تقریبا متوسط و رو به بالاست، چون امتحان ترم اول نهایی برگزار نمیشه، خیلی راحت میتونن یک جمع‌بندی خوب داشته باشن درس‌های ترم اولشون، اونم با تست بسیار زیاد. منبع تستنیش هم چه سوالاتی باشه، سوالات کنکورهای سالهای قبل که مخصوصا تستهای 10 سال اخیر که نگاه طراحانه دانش آموزای من پیدا کنن راحت‌تر بتونن تستا رو از پای در بیارن. چرا میگم اون تستا اولویت اول دارن؟ چون تستهای مرجع، تستهای رفرنسن، تستهایی که چکشکاری شده است که در اختیار دانش آموز قرار گرفته. پس دانش آموز من باید اون الگو قرار بده، خیالش هم راحت باشه، درگیر حواشی دیگه نشه، اینکه تستای تعلیف من نزدم یا تستایی که خیلی از اساتید مطرح کردن و به نظر و دیدگاه اونا مهمه، اونا اصلا زیاد تو مرحله اول زیاد اهمیت نداره. زمانی اون دانش آموز اون تستا رو میزنه که وقت اضافی داشته باشه. اما اگر زمان دانش آموز من محدود باشه و فرض ما بر این بذاریم کنکور در همون زمان قانونیش مثل امسال برگزار، مثلا نشانی سر موقعش تیر ماه برگزار بشه، دانش آموزان حدودا 6 ماه خورده ای زمان داره که بتونه درسایی که مونده رو قشنگ بخونه، دوره کنه، مرور بسیار داشته باشه و تکمیل نویسایی که نیاز داره رو انجام بده و تعداد تست لازم و کافی رو بزنه. چرا میگم لازم و کافی؟ چون یک تعداد تست لازم که دانش آموز در هر مرحله از درس باید بزنه به عنوان تستای مرجع و تستای مادر، اما یک سری تست هاست که جنبه تسلط، سرعت عمل، دقت داره برای دانش آموز من که دانش آموز اگر میخواد به اون سرعت عمل برسه، تست ها در زمان کمتر زمان قانونیش هم پاسخ خوب باشه، باید برای اون تست ها با سرعت عملای بیشتر وقت بذاره. مثلا ادبیات من 25 تا سوال میاد، عربی من 25 تا، دینی 25 تا، زبانم 25 تا تست کنکور میاد. ادبیات من در واقع 18 دقیقه است و دینی منم 17 دقیقه است. این دو درس. اما عربی و زبان من هر کدوم 20 دقیقه زمان داره. یعنی دانش آموز میانگین من بخواد در نظر بگیرید تقریبا 42 ثانیه، حالا این برام مثلا یه سری درس زیر 43 ثانیه، یه سری هم تقریبا زیر 48 ثانیه رو باید پاسخ خوب بشه. اما دانش آموز اگر بتونه کل بازه زمانی کنکورش که در واقع میشه 75 دقیقه برای دروس عمومی، اونو بیاد زیر 60 دقیقه زمان حل کنه، علاوه بر اینکه 15 دقیقه زمان اضافه میاره، در کنارش هم میتونه تستایی که نزده رو دوباره مرور کنه و حل کنه. خب این زمانی که دانش آموز نیاز داره به این مرحله برسه. پس این میشه به خاطر لازم بودن و کافی بودن تعداد تستا من دارم بیان میکنم. دانش آموزی که میخواد سریعتر یک درس رو سد بزنه، خب خیلی از بچه‌ها از ما با سوال پرسیدن که من طبق دفترچه کنکور سوالات حل کنم یا نه، که اونا رو ما داخل برنامه‌های قبلی هم گفتیم، برنامه بعدی هم حتما میشه اشاره میکنیم. اما فعلا نیاز نیست دانش آموز من درگیر این قضایا بشه، صرفا باید الان ذهنش و فکرش رو درگیر تسلط تو مباحث بذاره و اگر وارد مباحث حاشیه‌ای بشه بیشتر وقتشو میگیره و سردرگمی ایجاد میکنه برای دانش آموز من. پس بهترین کار اینه که دانش آموز سال 12 من، برگردم به صحبت اولیه خودم، اینه که اول بده یک جنبندی خیلی خوب از درسای سال 12 ترم اول داشته باشه داخل دیما، در کنارش هم تعدادی تستی به نام تست لازم حتما بزنه که تو ماهای بعد، یعنی بهمن ماه و اسفند ماه، ما تعداد تستاشو به شدت بالاتر میبریم که انشالله بتونه اونجا جبران کنه. حالا چقدر برای تشریحیاش وقت بذاره؟ گفتیم اگر دانش آموز متوسط حالا تقریبا باشه، تقریبا 20% برای تشریح خوندن بذاره، یک نمره قبولی راحتو میگیره، چون امتحانات امسالمون در واقع حضوری هم نیستش، آنلاین برگزار میشه و اون استرس سر جلسه رو خیلی از دانش آموزامون که دارن برطرف، اون استرس دیگه از بین میره و میتونن به راحتی نمره قبولی خودشون رو بگیرن. اساتیدم کمک میکنن، کنار دانش آموز هستن که بتونن دانش آموز منو به اون چیزی که میخواد برسون. اما خیلی از دانش آموزای ما متاسفانه یا بگیم خوشبختانه درگیر خود نمرن، یعنی صرفا میگن دوست دارم 20 بگیرم. آره ما اینجوری بودیم، اما وقتی که به کلیت قضیه نگاه میکنیم، اینکه من باید حتما 20 بگیرم موفق بشم، نه اینطور نیست. ما خیلی از دانش آموزای ما با معدل های 11 خورده ای بودن تو سالیان اخیر که تونستن در عرض چند ماه مونده به کنکور یک تصمیم اساسی با خودشون گرفتن، یک فکر اساسی کردن که باید نتیجه بگیرن و خدا را صد هزار مرتبه با معدل های پایین، با معدل 11 خورده ای 12 خورده ای تونستیم پزشکی برتر، دندون پزشکی های برتر ما قبولی بدیم تو دانشگاه برتر کشور و این لطف خدا بود که شامل حال مجموعه طعم مطالعه شد و دانش آموزای ما هم تونستن استفاده کنن. از اون ورم دانش آموزایی بودن که با معدل 20 نتونستن نتیجه بگیرن. پس این معدل صرفا نباید غرور کاذب برای دانش آموز من ایجاد کنه و ذهنش هم درگیر کنه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، هر کس مسئول سرنوشت خودشه. و چقدر زیبا خود داخل آیه شریفه قرآن بیان کرد، آقا ما مسئول زندگی خودمونیم، اگر قرار نتیجه بگیریم صرفا با پشتکار و تلاش و همت خودمون هوشمندی باید بخر بدیم، ناامید نباید بشیم. بازم گفتم حق داریم استراحت کنیم، اما حق نداریم تسلیم بشیم. اگر تسلیم بشیم بازی برنده بودن خودمون رو باخت.